داری و بازرگانی به موضوع نگاه میکنن، محور اندیشهشون اقتصاد و پوله. میگن به دانشجو هیچی
قاقبت نقد فروشی هن
میگن به دانشجو به هیچ جا نرسید، منظورشون از هیچ جا اینه که به پول نرسید. خب در حالی که اون تو اون فضا اون حاضر هزینه بده بره زندان مقابل مبارزه کنه، بره تو کوه کارهای چریکی بکنه فلان کنه، این فضا چقدر فرق میکنه. اون دنبال اینه که پول در بیاره، بگه آقا چرا صنعت به من توجه نکرد، چرا گپ داریم بین دانشگاه و صنعت. ولی اینه که میره مبارزه. خب یعنی نه تنها چیزی که گیرش نمیاد، چیزایی هم خیلی چیزا هم از دست میده. ببین رابطه جامعه و دانشگاه رو. یه جریان سوم هم داریم اسمش جریان اسلامی، حالا ما اسمش رو میذاریم. این فضا نه دنبال افشاگری و عدالت خواهی به معنای اینکه آه ساختار کمیسیون ماده 100 اینجوریه، نمیدونم هم یه سری چیزایی که جاهای دیگه در اومده ما تکرارش میکنیم، حالا نمیگیم احزاب کسایی خب در آوردن اونا رو تکرار میکنیم. عدالت خواهی به معنای روش‌های چپ فکری، روش‌های سوسیالیستی، همش مخاطبش دولته. توجه می‌فرمایید؟
همون چپ نوعی که حالا مثلا
چپ نوع احسن آره. مکتب فرانکفورت کاملا مشخصه،
مکتب خب. فرانکفورت و
هربرت مارکوزه، این فضاها دیگه من نمی‌خوام الان خیلی بازش کنم. بعضی دوستان یهو خلاص از اون خنده‌ای که از این لیبرال گفتین ترسیدم. من شما هستم که مورد سومش هم جریان اسلامیه. جریان اسلامی اندیشه های مثلا شهید بهشتی، مرحوم شهید مطهری، من شما عرض کنم که و شخصیت های شناخته شده جریان اسلامی، خود حضرت آقا امام خمینی، اینها تو این فضاست. جامعه اسلامی و دانشگاه اسلامی هر دو تا با هم، توجه میکنی ما توی یه رفت و آمدی هستیم، توی تعاملی هستیم بین جامعه و دانشگاه، نه مثل چپ ها، نه مثل این جریانات عدالت خواه به اصطلاح، نه مثل این جریانات دولت رو متولی بزرگ همه چی میدونیم، همه چی هم تقصیر دولت اصولا. یعنی اون موضعی که من اول جلسه داشتم، همه اصلا کلا با هیچ کسی تو دولت، هم منظورم حاکمیت ها، قوه مجریه منظورم نیست، کل حاکم هر چی میگید و هر زمینه ازدواج، سیاست، اقتصاد، فرهنگ، همه چی مقصرش دولته. یعنی اصلا با هیچ چیز دیگه ای کار ندارن تو دنیا. این نگاه یعنی نقطه عطف اندیشش اونوره، دو طرف دولته، خواهان دولت حد اکثری بزرگ که متولی چه هر فقری وجود داشت، فلان گورخواب اونجا خوابید، دولت چرا هیچ کار نکردی؟ اه آقا نمیدونم لب مرزی بنده خدایی پاش پیچ خورد، آقا دولت چرا اونجا جاده کجه، نمیدونم آقا مدرسه تو زعفرانیه درست کردن، استخ داره میرن اردوی فرانسه، اون مدرسه نمیدونم راه نداره، تو چادر داره مدرسه. این دو قطبیا، دو قطبی هایی که رهبری نقدش میکنه، اینا اندیشه های چپه. اون طرف تجاری هم که الان مد شده دیگه، همه میگن آره خدمت شما عرض کنم که دانشجوها بالاخره برن دنبال ارتباط با صنعت و نمیدونم کار تجاری خیلی خوبه و شرکت های تجاری، شرکت ها بیان تو دانشگاه ها، دانشگاه ها برن تو شرکت ها، خلاصه انواع اقسام روابط اقتصادی و سیطره پول بر دانشگاه. توجه میکنی سیطره پول بر دانشگاه، سیطره پول بر جنبش دانشجویی. آقای شریفی یعنی جنبش دانشجویی از مبارزه منحرف میشه به این که خب چند تومن در میاره این کارو بکنم، چرا این همچی آدمی اهل مطالبه گریه، این همچی آدمی اهل مبارزه است. یه جریان هم هست که میگه همه خوبی های عالم رو من میخوام. خب جریان چهارم، هر چی احساس میکنه یه خوبی توش داره میگه آقا ما موافق اینم هستیم، اینم باشه. جریان اختلاطی، جریان نمیدونم حالا ترکیبی، تلفیقی، هر چی اسمشو میذاری، خلاصه همه خیرات عالم و همه خوبیای عالم، هر چیزی که احساس میکنه تو افکار عمومی یه چیز خوبیه میگه اینم من میخوام. شرکت دانش بنیان هم چیز خوبیه، استارتاپ هم خوبه، مبارزه هم خوبه، مطالبه گری هم خوبه، عدالت هم خوبه، آزادی هم خوبه، دولت حداکثری هم خوبه، دولت حداقلی هم خوبه، همه چی خوبه. هر چیزی اینا تیپای مشکل مملکت به نظر من به لحاظ دانشجویی و ارتباط جامعه و دانشگاه همین تیپ مدیرانه، همین تیپ آدمان و این شخصیت.
حالا ما در مورد مدیرا نمیخوایم حرف بزنیم،
همه جامعه، همه جامعه یه تفکر،
در مورد خود دانشگاه حرف بزنیم، در مورد خود دانشجو حرف بزنیم. چقدر این جریان چهارمی که شما بهش اشاره میکنید چقدر توی دانشگاهه؟
رسانه از رادیو تا خود دانشگاه همه شاملش میشن آقای شریفی. چرا؟ چون ما فکر میکنیم که همه خوبیا رو باید داشته باشیم و همه بدیا رو نداشته باشیم. این تصور که ما میتوانیم همه خوبیا رو داشته باشیم بدون بدیها گل تیغ داره آقای شریفی. توجه می‌فرمایید. ما اینو نمی‌خوایم بپذیریم، ما می‌خوایم همه رو جذب کنیم، همه رو جلب کنیم، مثل بعضی بزرگان خلاصه کت خداهای قدیم که توی محیط‌های خلاصه تو هم خوبی، اونم خوبه، همه خوبن، بیاین خوب باشیم.
خانم فیروزی، این دیدگاه رو شما چقدر در واقع می‌پذیرید؟
بسیار هم عالی. تا الان خیلی
ما زیاد صحبت
کردیم، تا الان خیلی از صحبت دوستان استفاده کردیم، تا الان من خیلی چیزها یاد گرفتم در خصوص این که آقای مهندس که نبه بخشیدن آقای ثابتی فرمودن
خیلی مهم نیست
راجب به در واقع این که ما همه خوبی ها رو باید داشته باشیم. یک مسئله ای هم که هست اینه که این خلأ احساس میشه بین ما گروه های دانشجویان، چه تشکل ها، چه مجموعه ها، اینه که ما خیلی نمیتونیم با هم دیگه همکاری بکنیم و همش
هر کسی ساز خودش رو میزنه
و هر کس میگه ما طبق فلان اساسنامه این مسئولیت ها رو بر عهده داریم، در حالی که اگه بخوایم واقعا به اون هدف غایی که شما هم فرمودین برسیم، که حالا هدف غایی ما پیشرفت مملکتمون هستش دیگه، حالا جدای از اون مباحث مالی که آقای
صادقی فیروز لیبرالا میگن پیشرفت کشور به ما ربطی نداره، پول چی به من میرسه؟
بله دقیقا. حالا جدای از این مسائلی که شما فرمودین، واقعا دغدغه ما دانشجوها، حالا من گروه خودمونو میگم، توی مجموعه انجمن علمی در واقع پیشرفت کشور هستش، به طوری که چون حالا ما به واسطه این فعالیتی که انجام میدیم خیلی
این تقسیم بندی که آقای ثابتی کرد رو شما قبول دارین؟
تقسیم بندیشون
این چهار دسته‌ای که گفتن
تا حدودی قبول دارم
و اون نقدی که شما وارد کردین رو هم دفعیشون وارد کردن رو هم شما میپذیرین، این که مشکل ما اون چهارمیان که تعدادشون زیاده در اکثریتن و میگن آقا هرچی خوبه مال من.
والا چون اکثر افراد ایدئالگرا هستن، یعنی ما دوست نداریم که در واقع یه چیز بدی رو داشته باشیم یا کار بدی رو انجام بدیم، و این هم به نظرم از همون ایدئال گرایی برمیاد، چون هنوز یاد نگرفتیم که چطور در واقع با این موضوعات برخورد کنیم که همه چیز نباید خوب مطلق و عالی مطلق باشه. برای همین هم هستش که ما دوست داریم همه چیزهای عالی رو برای خودمون در تمام زمینه‌ها داشته باشیم. در خصوص حالا ارتباط با صنعت هم که بحث شد، عرض کردم که هدف نهایی دانشجوها حالا پیشرفت کشورشون هست، حالا توی اون صنعتی که هستم، من به عنوان دبیر انجمن علمی حالا مهندسی راهن، هدفم پیشرفت صنعت ریلی هستش، تا در واقع در محدوده مسئولیت ها و در واقع امکاناتی که دارم. ولی خب این دانشجوها کاملا حالا دلی کار میکنن و بهشون هیچ گونه حالا حقوق و مزایایی که به کارمندها تعلق میگیره تعلق نمیگیره، و این هستش که این دلی کار کردن هستش که باعث میشه دانشجوها اینقدر در واقع دغدغه‌مند باشن و بیشتر حتی باعث بشن که این پیشرفت ها صورت بگیره.
خیلی متشکر آقای زادمهر، شما این تقسیم بندی رو قبول دارین؟
من یه دو تا نکته رو بگم در مورد اونم نظرم میگم. یه لفظی رو میخوام اصلاح بکنم. اعتقاد من اینه که ما تشکل های دانشجویی رو در واقع صرفا در واقع نباید اینجوری تقسیم بندی بکنیم تشکل های سیاسی. احساسم اینه که تشکل های دانشجویی سیاسی ترن، نه فقط سیاسی هم. یعنی چی؟ یعنی این که مثلا میخوام تایید بکنم حرف آقای دکتر رو، نمیدونم مهندس و اینا رو، که میفرمایند ما اتفاقا انتظارمون از حاکمیت نیست، یعنی ما نباید این نگاه رو داشته باشیم که هر چیزی اتفاق افتاد دنبال این حاکمیت چیکار کردی، اینو چرا درست نکردی، اینو چرا خراب کردی، اینو چرا اینجا گذاشتی، اینو چرا اونجا. مثلا نکتهش چیه؟ نکتهش همین بحث جهادیه. شما میبینید که همین تشکل‌های دانشجویی و گروه‌های جهادی و گروه‌های دانشجویی دیگه تو بحث همین کرونا یک در واقع بخش قابل توجه از خلأ مثلا همین تولید ماسک و مواد ضد عفونی و اینها رو جبران میکنن. مثلا نمونه عینیش رو بخوام خدمت شما بگم، جامعه اسلامی دانشجویان نگاش به بهزیستی‌ها بود. با اینکه یک نهاد
پولش هم خود دانشجو دادن.
بله
پولش هم دانشجو
بله. دادن. بله اتفاقا بله. اگر اجازه بدید ما میخوام همین رو بگیم. ما مثلا در جامعه اسلامی دانشجوی طرح رو داشتیم در مورد کمک به مراکز بهزیستی. ما 13 استان کشور دفاترمون در واقع یک سری اقلام بهداشتی رو کمک کردن به بهزیستی ها در حد بضاعتمون. با اینکه اگر نگاه حاکمیتی بخوایم داشته باشیم، بهزیستی مرکز دولتی دیگه، اصلا تأسیس شده که بتونه این مراقبت رو داشته باشه. پولش از کجا تامین شد؟ اتفاقا ما 1000 تومانی از بودجه مرسومی که باید نهادها به ما بدن، یعنی مثلا وزارت علوم و اینها به ما بدن که بعضا هم نمیدن، خرج نکردیم. کاملا این پول از در واقع خود دانشجوها و بخش مردم، اینا میخوام بگم نه همش مردم نبوده، نه در واقع بخش قابل توجهش از مردم بوده، دانشجوها بودن، خیرین بودن، کمک شده. یه حرکتی دیگر رو که ما شروع کردیم راه اندازی مرکز خیریه بوده. میخوایم تو مرکز خیریه چیکار بکنیم؟ ما مدام میگیم مشکل ازدواج هست، مسائل مختلف هست و معمولا هم همین فضاهای نمیدونم جهیزی و اینا. ما اومدیم یه کاری کردیم در خیریه که ذیل جامعه اسلامی دانشجویان تاسیس شده، گفتیم بس مشاور است. گفتیم آقا ما یک در واقع امکانی رو فراهم میکنیم، مشاوره رایگان فراهم میکنیم برای دانشجوهایی که حالا به ذاتشون ندارن هزینه پرداخت بکنن بیرون انجام بدن که مشکلاتشون برطرف بشه، این مشکل رو بتونیم کمک بکنیم که حل بشه. بله اگه نگاهی رو داشته باشیم که دوستمون هم گفتن، من به عنوان در واقع یک تشکل دانشجویی امروز ببینم خب مشکل ازدواج هست تو کشور، سری نامه بزنم کمیسیون اجتماعی مجلس چیکار دارید میکنید؟ یه نامه بزنم به معاونت آقای رئیس جمهور خانم فکر میکنم ابتکارن، خب شما چیکار دارید میکنید؟ یه نامه بزنم قوه قضاییه اینها، نمیدونم یه فردا میبینیم مشکل مثلا نمیدونم مشکلات متعدد کارگری، نامه بزنیم به اونور اونور. نه اتفاقا کاملا اینو قبول دارم و احساس میکنم که ماها به ویژه در تشکل‌های دانشجویی جدای از فعالیت سیاسی که داریم، این کارها رو هم به بخش فعالیت‌های اجتماعیمون و بخش فعالیت‌هایی که خیریه و جهادی اینها هم ورود کردیم. اتفاقا من اینو به شما بگم، به عنوان یک نماینده از تشکل‌های دانشجویی افتخار بچهای تشکیلاتی این هست که این فعالیت‌ها رو دارن. ضمن اینکه فعالیت سیاسیمون هم داریم، من امروز به شما بگم جامعه اسلامی دانشجویان سیاسی ترین تشکل دانشجویی کشوره. به چه معنا؟ ما در انتخابات‌های مختلف لیست میدیم، علنا از کاندیدا حمایت می‌کنیم. یعنی اینا می‌خوام بگم که ما داریم. این بنده امروز اصلا نمیخوام بگم نه ما فعال سیاسی نمیگم، یه سری دوستان هستن دیگه از انتخابات که میگذره کلا تابلو رو میکشه پایین میگه آقا ما فعال فرهنگی چه خیریه است فلان مرسومه دیگه، یه چند سال فعالیت خیریه میکنن به انتخابات که رسید از اون آورده اجتماعی خیریه شون میام تو انتخابات هستم. نه ما در واقع در همین انتخابات مجلس اخیرا فعالیت کردیم، حمایت کردیم، سرچ بکنید در اون مشخص از چه گروهایی هم حمایت کردیم و امروز اون نماینده هایی که ما ازشون حمایت کردیم رأی آوردن، اتفاقا دائما ما مطالبه میکنیم ازشون. یعنی ما به عنوان کسایی که از این حمایت کردیم رفتن تو مجلس و خودمون امروز مطالبه،
ولی مطالبهتون دیگه مطالبه شخصی نیست.
نه امروز آقای فلانی که ما شما رو در واقع حمایت کردیم رفتید به عنوان نماینده تهران توی مجلس، مثلا در ماجرای کنکور چیکار دارید میکنید؟ الان شما به عنوان مثلا رئیس نمیدونم کمیسیون، نایب رئیس کمیسیون فلان، تو کنکور داری چیکار میکنی؟ یا عملکرد رو که شما مثلا در کمیسیون اقتصاد، مثلا یه مثال خدمتتون عرض بکنم، آقای خاندوزی، ایشون حالا یه فرد علمی و دانشگاهی هم هست، بد نیست ما اینجا صحبت بکنیم، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی هم هستن، ما اتفاقا از ایشون مثلا حمایت کردیم، مداوما با ایشون داریم صحبت میکنیم، شما مثلا چه طریقی برای مسکن، برای نمیدونم معیشت اینها دارید انجام میدید، مطالبه میکنیم، اتفاقا شما خیلی پاسخگو. یعنی این وظیفه رو برای خودمون میدونیم. پس از این نکته به نظرم خیلی مهمه که امشب این اصلاح بشه. نه در واقع تشکل‌های دانشجویی نگیم تشکل‌های سیاسی، بگیم تشکل‌هایی که یک بخش فعالیت سیاسی پررنگ‌تری هم دارند.
شما مخالف برگزاری بودین کنکور رو یا موافق؟
ببینید من الان این سوال شما رو میتونم تو جمع پاسخ بدم. یکی اینکه خودم دانشجو دانشگاه فرنگیانم، معلمم و کارم با این بچه هاست و کنکور و این هاست. یکی هم به عنوان داوطلبی که مثلا آزمون ارشد داده، خب از دو جمع میتونم پاسخ بدم. یکی الان زینفم، خب مسلمه که مثلا بیام بگم خب نباید برگزار بشه فلان ها. من اعتقادم اینه که ما
نه اون نگاه تشکلی
کارشناسی مثلا به شما بخوام بگم و نگاه در واقع مطالبه خودمون، ببینید ما با تعویق بنداختن کنکور به چه نتیجه میخوام برسیم؟ من امروز به شما بگم یه ما هم به تعویق بندازن قرار چی بشه؟ قرار مثلا الان 1.5 متر فاصله بین صندلی ها بوده 2 متر بشه؟ قرار نمیدونم اگر ماسک نمیزدن فلان بکن؟ نه من اعتقادم بر اینه، ما با آقایون هم خیلی وقت پیشتر گفتیم، گفتیم این دندون لق رو باید بکندیم بندازیم بیرون، شما کنکور رو باید بردارید. آقا یک روش جایگزین برای کنکور، ما این همه ساله میگیم یه برهی هم تصویب کردن، خود سال 1390 دیگه با تموم بشه،
92 تصویب شد،
بعد دوباره گفتن
92 مجلس،
اول فکر میکنم گفتن 90، بعد گفتن حالا یه سال بعد. بعد اومدن گفتن تاثیر مثبت معدل، بعد یه سری رفتن شکایت کردن، یکی از سازمان بازرسی یا دیوان عدالت اومد ابطال کرد مصوبه، بعد گفتن تاثیر مثبت، تاثیر قطعی شد تاثیر مثبت. آقا دیگه ما بالاخره اگر اعتقاد داریم که یک بدنه علمی قوی داریم، وزارت علوم داریم، وزارت بهداشت داریم، آقایون بالاخره پروفسورن نمیدونم فلان هم، خب بیان بشن دورم دیگه، ما یا بالاخره رو معدل به جنبندی میرسیم یا رو روشهای دیگه. تو جهان فکر میکنن چند کشورم که به سیستم ما این کنکور رو دارن برگزار میکنن، خب ببینیم کشورهای دیگه چیکار میکنن، نمونه گیری بشه و اینها، این نمونه ها در واقع بومی سازی بشه و استفاده بکنیم. الان یه ما دیگه هم به تعویق میندازیم، دوباره ما میخوره به در واقع مهرما، میان میگن خب آنفولانزا هم اضافه شد، اله بله باز به تخوبه. بالاخره من اینو به شما بگم، یک سری از این بچه های ما جدی خوندن، جدی درس خوندن، آمادن، اون رتبه های برترن، اینا چه در واقع بند خدا گناهی کردن، هی این استرس عذاب نمیدونم از یاد رفتن مطالب درس رو هی داریم با اینها ادامه میدیم میبریم جلو. از اونم طبیعیه، خوبی سری دانش آموزا هم در واقع فعالیت نداشتن، هی دوست دارم یه تعویق بیفته. من اتفاقا به شما بگم هر چقدر به تعویق میفته همه دانش آموزا ضرر میکنن، یعنی اونی که نخونده نمیخونه، اونی هم که خونده دیگه حوصله‌اش سر رفته. من میگم دیگه از این نگاه معلمیم دارم میگم، پس نشه این تعویق کنکور جزئی.
شما موافق برگزاری هستین و بله؟
میگم ما این نگاهو داریم، یا شما کنکور رو حذف کنید،
نه ببینید
یا کنکور الان که نمیتونید کنید.
آها الان درست شد،
حالا اگر میخوایم به این حرف ما مافیا کنکور رو فلان و نمیدونم مثلا معلم ها خودشون کلاس کنکور دارن اله بله این فاصله داره طول میبینه، نه با این حرف ها نیست، نمیخوام بگم تاثیر نداره، نمیخوام بگم دانشگاه های پولی ما فشار نمیارن، نمیخوام بگم مافیا کنکور ما مؤسسه 1-2-3 فشار نمیارن، اونا هم هستن، ولی موزل اساسی ما الان اینه، ما تکلیفمون رو باید با این با خودمون مشخص کنیم.
شما نکته داشتین؟
من میخوام در مورد همین مصداق کنکور که شما میفرمایید میخوام بگم چی میشه که این برگزاری یا عدم برگزاری کنکور میشه مسئله اول رسانه، اینقدر تو شبکه‌های مختلف رادیویی تلویزیونی بهش میپردازن، جز اینه که همون جریان چپ نوعی که حالا شما گفتین منم استفاده میکنم از تعبیر شما، همون جریان چپ نوع این مسئله رو تبدیل به مسئله روز کرد. توجه میکنید مافیای کنکور مرتب تکرار، حذف کنکور، مافیای کنکور، حذف کنکور، تو اوج مسائل اقتصادی کشور حالا بعضی نهادهای تصمیم گیر مسئله اولشون به خاطر همین تاثیر گرفتن از افکار عمومی میشه مسئله اول حذف کنکور. همه جای دنیا وقتی تقاضای ورود به دانشگاه بیشتر از میزان ظرفیت کنکور وجود داره، حالا اسمش ممکنه کنکور نباشه ولی خب تقاضا بیشتره، یه نوعی از سنجش بعد وجود داشته باشه.
آزمون ورودی دانشگاهش خیلی عجیب غریب سخته،
اصلا مگه میشه
خودکشی داره بل. نمیدونم کلی داستان این مدلی داره،
لجبازی آقای، این جریان چپ نو به هر فعالیت کارآفرینی آموزشی انتقاد داره، میگه اینا که اینا پول دارن، آدمای پولداری ان، با اینا دعوا دارن، اینا نگران داوطلب و متقاضی شرکت
و عدالت رو برابر با تساوی میدونن. من نقد نمی کنم، فهمم رو متهم نکنید به اینکه آقا تو اینجوری گفتی اونجوری گفتی، من نقد نمی کنم، من فقط دارم تعریف می کنم، تعریف آکادمیک می کنم.
دعوا دارن با این مؤسسات، با این مؤسسات کنکور، این کرونا بهانه شونه، اینا اصل هدفشون زدن کنکور و برگزار نشدن کنکور. چرا؟ نه به خاطر اینکه مطلوبه، به خاطر اینکه درآمد اون پولدارا رو قطع کنه.
آقا جان من این نکته رو اضافه بکنم، من اصلا نمیخوام رد بکنم اینو، چون من خودم تو این بازی هستم دیگه،
قبول دارم اونا اینو مسئله کردن.
ببینید نه اینو قبول ندارم، شما چون نمیدونم تو خانوادهتون الان دانش آموز دارید؟
بله بله.
ببینید این دغدغه رو داره.
کدوم دغدغه؟
همین دغدغه رو. الان نگران
اگه
نیست.
اگه کنکور سر موقع برگزار میشد دفعه پیش عقب نیفتاده بود، اصلا همچین دغدغه‌ای به وجود
نمیومد.
منم
اتفاقا دارم همین رو میگم. منم اتفاقا دارم. نه این فشار، ببینید منم همین رو دارم میگم. میگم اون دانش آموز شما تو خانواده شما الان دغدغه داره. یا ما باید کنکور رو برگزار بکنیم یا روش رو جایگزین بکنیم. یا به این روش، من نمیگم ببینید
پس
ما...
کنکور قابل حذف نیست.
ببین نه ببین یه نکته داریم، الان چند درصد رشته ما به کنکور لازم داره؟
همش
شما مثلا نه کی میگن
سنجش آقا. سنجش نیاز
داره. یه نکته من به شما بگم آقای شریفی، ما الان در علوم تجربی چند درصد رشته‌اش الان رقابت روشه؟ چند درصد؟ خب الان مشخصه دیگه، شما پزشکی
صحبت می‌کنید من راجع سنجش
دارم اجازه بدید لحظه. ببین ما مشخصه دیگه، من به شما بگم دانشگاه فرهنگیان ما یک کلاس 70 کلاس 50 نفره بودیم، در اصفهان از رتبه 5000 6000 تو کلاس بود تا اون بنده خدا که قبول شده بود رتبه 70000 بود. چه نکته اتفاق میفته؟
یعنی هر کسی درخواست داد بیا تو دانشگاه فرنگیان. خب اسم اون میشه کنکور، فیلتر اسمش کنکور.
من اجازه بده من شما میخوام یه چیزی بگم. میگم یه سری رشته های ما رشته های پرطرفداره. ما الان نمیتونیم بگیم ما رشته مثلا پزشکی هم کنکور براش برگزار
نشه.
موقعی
که من آقای سفر نواد کنکور دادیم چند بود؟ 20 سال شد دیگه نه؟ شما 20 سال؟
خوب نیست بگید.
بهشون نمیاد 20 سال پیش کنکور.
واره واقعا فکر کنم شما همون رو شدید.
84.
84. خب 15 سال. من 19 سال، 18 سال. اون موقعی که ما کنکور دادیم همه عشق مهندسی بودن. و
عمران برق.
عمران برق کامپیوتر. آره، عمران برق کامپیوتر. الان همه عشق پزشکی شدن. اون دوره ما کلی، یعنی همکلاس من بود توی مهندسی کامپیوتر که تهش رفت یه دونه مغازه زد. خیلی از رفقای ما هم بودن که اپلای گرفتن، پذیرش گرفتن، رفتن از ایران.
آقای شریف این نگاه خوب نیست. نگاه همین ترویج.
یه نکته‌ای دارم. یه نکته‌ای دارم.
میگیم ظرفیت.
من یه نکته‌ای دارم. نکتم چیه؟
هر کسی تقاضا داد بیاد تو دانشگاه.
نه، من نکتم چیه؟
نکتم جایگزین نمیگیم حذف کن.
خب نکتم اینه.
اسمشو فقط داریم اول.
نه خب دیگه
من نکتم اینه که
برگزار می‌کنه این مشکلات رو داره.
من نکتم اینه که 10 سال دیگه، 10 سال دیگه شما چطور میتونید تضمین بکنید که در واقع چه میدونم یه رشته دیگری نیاد توی بورس قرار بگیره؟
چیه تضمینش؟ اینه که هر کسی که میخواد بیاد دانشگاه باید از یه فیلتری عبور کنه.
درست.
چه تقاضا براش وجود داشته باشه چه نداشته باشه.
نه من اینا
اسم
ایشون دانشگاه فرهنگیان،
اسم فیلتر رو میذارن کنکور.
ایشون دانشگاه فرهنگیان درس میخونن. من مثال دانشگاه ایشون رو میزنم. میگم آقا ما توی ایران اومدیم یک رشته
خاص برای دانشگاه فرهنگیان.
نه من میگم ما اجازه بدین، ما اومدیم یه رشته مثل فلسفه رو وارد کردیم توی ایران، دانشجو گرفتیم، تربیت کردیم، فارغ التحصیل کردیم. که چی بشه؟ که بشه معلم فلسفه توی دبیرستان.
من قبول ندارم.
تعداد دانشگاه همون نه، اینا هدف گذاری هایی که ابتدا برای رشته های تحصیلی مثل فلسفه، مثل
آموزش عالی،
زیست، مثل خدمت شما عرض بکنم تربیت بدنی، اصلا هدف از ایجاد چنین رشته هایی در دانشگاه های ما تربیت معلم بوده.
بله
تربیت معلم بوده، تربیت بدنی اومده دانشگاه فرنگیان، حالا اون موقع مدرسه آموزش عالی بوده اسمش.
بود.
نه خیلی پیشتر، بعدن میشه تربیت معلم، مدرسه آموزش عالی بوده. مدرسه آموزش عالی میاد مثلا تربیت بدنی میگیره، فلسفه میگیره که معلم تربیت بدنی، معلم فلسفه، معلم زیست تربیت بکنه. دهه 50، ابتدای دهه 50. و بعدش اتفاق میفته دانشگاه، حالا این مدرسه آموزش عالی
تربیت معلم،
بعدش میشه حالا تربیت معلم، اینا رو کاری ندارم. داره تربیت
معلمین مرکزی داشتیم،
داره تربیت بدنی میگیره، کنار دستش دانشگاه شهید بهشتی هم میاد میگیره.
خب من متوجه کنار دستش شما نمیشم. میفرمایین قاعده نداشته؟
قاعده نداشته.
ربطش به کنکور چیه؟
من ببینید ربطش به کنکور اینجاست که ما این آدمها رو داریم تربیت میکنیم برای نمیدونم چی.
خب این به کنکور ارتباطی نداره.
کنکور در واقع داره این فیلتره رو داره انجام میده و پذیرش رو داره اتفاق میفته.
شما داریم میفرمایید
ایراد داره، اونم یه بخشی از پذیرش. آفرین.
سیاست گذاری آموزش عالی توزیع پذیرش بعد اصلاح بشه متناسب با
چی؟ بله.
که حالا من راجع به این نمیخوام الان صحبت کنم، خیلی قبول ندارم. ببینید یکی از وظایف اینه که هر کسی علاقه داره به فلسفه، چه میخواد معلم بشه، چه اصلا شغل پیدا کنه از فلسفه، چه شغل پیدا نکنه، یه مرجعی توی کشور وجود داشته باشه که بتونه بره تو اون زمینه مطالعه کنه، تحصیل کنه، هزینه هاشو بپردازه. هزینه شو شاید دولت بپردازه.
ولی چند تا از دانشجوهای فلسفه، چند تا از دانشجوهای فلسفه ما،
آقای ثابتی،
چند تا از دانشجوهای فلسفه ما به اجبار کنکور نرفتن بشینن سر کلاس فلسفه؟ یعنی اگر خودش میخواست انتخاب بکنه چند تاشون فلسفه
پذیرش اشتباهه؟ درسته. خب من میگم شیوهشو عوض کنیم، ولی کنکور قابل عزم نیست.
بسیار عالی، بذارید که ما نفسی تازه بکنیم، برگردیم بحثمون رو ادامه بدیم. روزنامه افزار. خب شب شما بخیر. شب
سپاسگزارم.
آره دیر اومدی.
آره ترافیک تهرانم آره. عجیب شده.
برای همین یک ساعت و نیم دیر گذاشتیم به تو استودیو.
به خدا 5 دقیقه دیر اومدم.
5 دقیقه، 1 ساعت و 20 دقیقه.
آره جریمه شدم. آقای شریفی بریم سراغ اخبار حوزه فناوری دانشگاه و استارتاپ ها. همونجور که در ابتدای برنامه شما فرمودید، صحبت های وزیر بهداشت رو داشتیم، پیشنهاد تعویق یک ماهه کنکور رو داشتن. دیگه الان دیگه مد شده دیگه، تو این برنامه هم گفتیم بیشتر صحبت ها در این اینستاگرام مطرح میشه.
نه واقعیتش این بود که من یه نکته رو بگم، حالا همه چیز رو به اسم اینستاگرام تموم نکنیم.
واقعیت
چیه؟
واقعیته آقای شریفی. کسایی که اینو استارت زدن همشون پیجای
فکر میکنه کی استارت زده آقای ثابتی؟
اون کسایی که انداختنش عقب و اونایی که
فکر
میکنه
کی این کارو کرد؟
نمیدونم، شما بفرمایید. من نمیخوام
استارت. من و فرهاد دهنوی با افتخار سرمون رو میگیریم بالا. بله. میگیم توی برنامه گفتگوی اجتماعی رادیو گفتگو اولین رسانه‌ای بودیم. بله. که بحث حفظ جان دانش آموزان اون مطرح شد. و این بحث رو به شکل خیلی در واقع تخصصی و بنیادی شروع کردیم به بررسی کردن. کار به یک جایی رسید که ما متهم شدیم به این که ما طرفدار تعویق کنکور هستیم، در حالی که ما از ابتدا گفته بودیم که در واقع بیطرفیم. بعد دوباره
شروع نکردین دیگه، بیطرف بودین دیگه.
ما بیطرف بودیم.
نه اون کسایی که میگن تعویق،
نه ما بیطرف بودیم و بزرگترین نظرسنجی رسانه‌ای توی این حوزه رو ما در عرض یک ساعت انجام دادیم.
اونایی که طرفدار تعویقن همون چپ نوعی ان که شما اصطلاح استفاده کردین، کاملا شناخته شدن.
حالا من اصلا
بعضی از دوستان رو اوردن دیگه.
اصلا میگم بحثمون یه چیز دیگریه و بحثمون یه نکته دیگریه. میخوام بگم که اگر این بحث هم مطرح شد، توسط خود ما مطرح شد و با افتخار میگیم که ما این دغدغه رو از پستوها کشیدیم بیرون، آوردیم در سطح رسانه ملی، به شکل خیلی عریان در موردش حرف زدیم، بدون هیچ تعارفی، بدون هیچ لکنتی.
موضوع رو نه طرفداری از تعویق،
طرفداری
از تعویق دارم
من. اصلا میگم من همچنان هم بی‌نظرم، همچنان بی‌نظرم. شما بریم.
سپاسگزارم. من فقط یه نکته بگم آقای شریفی، من این بحث اینستاگرامو که مطرح کردم به عنوان یک خبرنگار، من فکر میکنم ما داریم یواش یواش خبرنگارا رو حذف میکنیم و صورت حالا مخاطبمون شده اینستاگرام. همه اتفاقا داره تو اینستاگرام رقم میخوره و من حالا به عنوان یک خبرنگار میگم که این شیوه درستی برای بیان حالا صحبت‌های مسئولین نیست. اما خب آقای نمکی در صفحه اینستاگرامشون مطرح کردن و گفتن که اگر مسئولان سازمان سنجش آموزش کشور نمیتوانن پروتکل‌های سختگیرانه بهداشتی را اعمال کنن، با برگزاری کنکور در زمان مقرر مخالف هستن. پیشنهاد وزارت علوم تعویق یک ماهه برگزاری کنکور بود که در ستاد ملی مقابله با کرونا قراره که بررسی بشه. اما جناب آقای غلامی وزیر علوم هم صحبتی رو انجام دادن و گفتن که امیدواریم که کنکور در موعد مقرر برگزار بشه. ایشون گفتن که باید از فرمان ستاد ملی کرونا پیروی کنیم، امیدواریم که این آزمون در موعد مقرر برگزار بشه و داوطلبان بیش از این شرایط در بلا تکلیفی قرار نگیرن. اینم نکته مهمی بود که آقای غلامی مطرح کرد. من فکر کنم آقای شریفی هر روز برای بچه‌هایی که دارن کنکور میدن خیلی اهمیت داره و حالا همه ما کنکور دادیم، برنامه ریزی روش میکنن و واقعا این شرایط عجیبی،
خیلی
میدونن که 10 روز دیگه فرصت دارن، 5 روز دیگه فرصت دارن. آره. یا 40 روز دیگه. اما بریم سراغ استارتاپ ها که این روزها بیشتر دور و بر موضوع کرونا هستش. یک دستگاهی رو یک استارتاپ هندی رونمایی کردن برای بیماران کرونا از راه دور. با ادامه شروع بیماری کرونا، تقاضا برای دستگاه‌های کوچک، مقرون به صرفه و دقیق پزشکی که بتونه دما، اکسیژن، ضربان قلب و تنفس رو مورد بررسی قرار بده، افزایش پیدا کرد. در این راستا یک استارتاپ فعال در حوزه سلامت که در هند قرار داره، دستگاه جدیدی رو ابداع کرده که میتونه از فاصله دور تمامی علائم بیماری کرونا رو تشخیص بده و قراره که این دستگاه به زودی در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی هند ارائه بشه. اما در روزهای گذشته، بریم سراغ آخرین خبر، افتتاح مرکز نوآوری ورامین رو داشتیم در حوزه شرکت‌های دانش بنیان که جناب آقای سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور هم در این مراسم حضور داشتن و اعلام کردن که در حال حاضر در شرایط فعلی کشور 5300 شرکت دانش بنیان در کشور فعال هستند. امیدواریم که در این روزگار کرونایی هم به این شرکت‌ها
5300
بله.
خب توی دو هفته گذشته حدود 45 تا اضافه شد.
آقای شریفی یه اصلاح دیگه بکنم؟
بفهمین.
ما چیزی به اسم شرکت دانش بنیان نداریم. میدونستین؟
نه.
ما یه چیزی داریم اسم محصول دانش بنیان. اصلا به لحاظ حقوقی چیزی به اسم شرکت دانش بنیان